بیا کمی باران باشیم.
رسیدن از دیروز,
به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام محضر شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستید. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های حریم آرامش درباره ارتباط عاطفی همسران هست و ارتباط زناشویشون. اما موضوعی که در این برنامه می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، اولویت رابطه زناشویی و رابطه بین همسران هست از نگاه زوج. دعوت می‌کنم شنونده باشید. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند. ایشون پزشک هستند و دکترای تخصصی بهداشت باروری، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
اول برای شنونده عزیزمون بگید که اصلا این منظورمون از این اولویت رابطه زناشویی اونم از نگاه زوج چی هست؟
ببینید، ما بالاخره به عنوان یه فردی که وارد یک رابطه جدیدی میشن، افراد به عنوان اینکه ازدواج میکنن و در قالب این رفتارهایی که اتفاق میفته به عنوان روند روزمره روابطی که با هم دیگه دارن، یکی از رفتارهایی که در این چارچوب اتفاق میفته رفتارها و روابط زناشوییشون هستش. اینکه فرد اصلا نگاهش به روابط زناشویی، به روابط جنسی چقدر حائز اهمیت براش و حائز اولویته، گاهن اینا با هم متناسب نیستن. یعنی ممکنه از سمت یک نفر از اینها اولویت بیشتری به این مسئله قائل میشه یا یک نفر اولویت کمتر. اینجاست که شروع بعضی مشکلات میشه بین این دو نفر. چگونه؟ وقتی که من به عنوان یه فرد اولویتی رو برای یک کاری قائل نمیشم، نسبت به اون کار برنامه ریزی هم نخواهم داشت، نسبت به اون کار توجهی هم نخواهم داشت. برای همین خیلی وقتا مشکلات از چیزهای بسیار ریزی بین دو نفر شروع میشه که شاید علتی که ما میخوایم یه مقدار ذهنشون به این سمت بره اینه که از همین نگاه ریشه‌ای که اصلا این مسئله براش اولویت داره یا نداره، که گاهی وقتا حتی در اتاق درمان هم اینو معرفی میکنن به من که مثلا خانم دکتر، من فکر میکنم همسر من اصلا به این مسئله توجهی نداره، اولویتی براش قائل نیست. این در طی سالهای زندگی هم گاهی وقتا تغییر میکنه. یعنی افراد ممکنه اصلا ابتدای رابطه این مسئله براشون اولویت پررنگتری داره، ولی به مرور زمان، حالا به دلایل مشغله، به دلایل مثلا بچه دار شدن، به دلایل مثلا علتهای مختلفی که در زندگی اتفاق میفته، این اولویت در واقع رنگ و بوی خودش رو از دست میده. در این حال که گفتم این متناسب نیست بین دو نفرشون و دقیقا زمینه ساز مشکل، مشاجرات و یا حتی مسائل بیرون از اتاق خواب میشه. یعنی خیلی وقتها مثلا ممکنه که آقایی هست که میگه خواهم دکتر من اصلا خشمگینم از این مسئله، ولی خشمم رو در روابط روزمره به گونه دیگه در چیزهای دیگه بروز میدم. یا خانمیه که میگه من از این مسئله خشمگینم، مثلا روم نشده به همسرم اینو واضح بگم، اما سعی میکنم با گیر دادنایی مثلا تو روابط روزمره یه جور دیگه این خشم رو جبران کنم. پس میبینیم که شاید مسئله به نظر خیلی ساده بیاد، ولی میتونه گریبانگیرشون بشه و میتونه عمیق بشه اتفاقا.
یعنی چه به عمد چه غیر عمد میتونه رو رابطه روزمرهشون تاثیر بذاره.
طبیعتاً اصلا وقتی ما اشاره میکنیم که در روند زندگی عوض میشه، مثلا ممکنه که اینو زیاد میشنویم که مثلا در ابتدای ازدواج رابطه‌مون خوب بود، ولی الان چند سالی هست که مثلا دیگه اون رنگ و بو رو نداره. حالا مثلا یکی از علتاش چی بوده؟ مثلا دوران بارداری بوده یا محدودیت‌های پزشکی که داشتن اون زمان به لحاظ روابط، یا اصلا کم دیگه افراد ممکنه اوائل حتی مثلا زوجهایی داریم که به گونه ای سعی کردن با هم سازگار بشن، ولی یکی خیلی متناسب با اون یکی نبوده واقعا و خودش ابراز میکنه که به مرور زمان دیگه نتونستم اون شکلی که باید. حالا این در تعداد روابط، در شکل روابط، همه اینها وقتی برمیگردیم به اون سازگاری اولیه که بعد درست اتفاق میافتاده، گاهی وقتا توی رودربایستی های این رفتار ادامه پیدا کرده. یعنی افراد علارغمی که ناراضی بودن یا یه جاهای ناخوشایند بوده، این رفتار رو ادامه دادن و الان به دلایلی دارن این رو در واقع پس میزنن. حالا بهانش میشه بچه دار شدن، بهانش میشه من مشغله کاریم بیشتر شده و دیگه اون رنگ و بوی قبلی رو این رفتار براشون نداره.
حالا ممکنه یه عده بگن که خب حالا نداشته باشه، حالا چقدر مثلا اثر میذاره؟ بالاخره مطمئنن این زن و شوهر به هم دیگه یه خانواده تشکیل دادن، بچه دارن. حالا برفرض یه مقداری هم حالا اینجا کج خلقی پیش بیاد، یه مشکلاتی پیش بیاد، میخوام ببینیم که واقعا اثرات عمیقش تا چه حد میتونه باشه.
ببینید دقیقا سوال خوبیه. یعنی خیلی هم همینو میگن که مگه قراره همیشه مثل سالهای اول باشه؟ یعنی ما هم حتی به عنوان متخصص سلامت جنسی عقیده داریم که افراد اون هویت جنسیشون و تمایلاتشون و خیلی از مسائلشون در طی زمان میتونه تغییر بکنه. ولی اینکه تاکید ما رو اینه که بعضی وقتا اصلا فرد دیگه اولویتی برای این مسئله قائل نمیشه، یعنی کلا اینو میذاره کنار و فقط یک نفر هست که جستجوگر رابطه است، میدونید، و این در واقع مشکل رو چند برابر میکنه. این که مثلا افراد کم کم هر دو نفر نسبت به مشغله هاشون این مسئله براشون کم رنگ تره یا متوجه هستن، درک میکنن همدیگر رو، مثل شرایط بارداری، شرایط بعد زایمان یا بچه ها که نوجوان میشن یا مسائل خونه، طبیعتا هر دو نفر به یه درک مشترکی از هم میرسن و این در یه گفتمانی حل میشه. ولی گاهی وقتا این اعتراض این شکل وجود داره که یک نفر در این رابطه همچنان تمایلاتش هست و یک نفر دیگه داره مرتب این تمایلات رو نادیده میگیره و این در شکلی از بی‌توجهی خودش رو نشون میده، میدونید؟ یعنی اینجا مشکل سازه، یعنی طرف مقابل احساس میکنه که مرتب داره پس زده میشه و الان این احساسیه که خب یه مقدار خانواده رو تو ریسک و خطر قرار میده، چون یک نفر تمایلاتش همچنان هست. نمیگیم غیر طبیعی، چون اینم قابل ارزیابیه. ببینیم بعضی وقتا ممکنه یک نفر تمایلاتش، یعنی به گونه ایه که شرایط طرف مقابل رو داره اصلا درک نمیکنه. ما داریم در لحظه اینو صحبت میکنیم که در شرایط مساعد هم با درک مشترک یک نفر به هیچ عنوان دیگه اولویتی قائل نیست. برای همین اینکه صرفا ما چون زن و شوهر هستیم بالاخره بعد زندگی به این شکل بره، طبیعتا این هم مثل سایر روابط دیگه نیازمند یا گفتگوی مشترک، برنامه‌ریزی مشترک و راهکاره. یعنی بالاخره یک چیزی رو باید پیدا کنن به عنوان اینکه مثلا فرد داره برای این مسئله اهمیت قائل میشه ولی به چه علتی داره پس میزنه، میدونید؟ مثلا اینکه ممکنه مشکل اختلال کارکردی پیدا کرده، مشکل خلقی پیدا کرده، یا یه تعارض زناشویی در این مسئله رو ادامه دارم. بالاخره یه راهکاری باید براش وجود داشته.
حالا شما این راهکار رو باهاتون صحبت میکنیم در ادامه برنامه، ولی من مسئله شنوندگان عزیز عرض بکنم که برنامه حریم آرامش رو دارید از رادیو سلامت میشنوید با حضور مهمان بزرگوار ما خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. موضوعی که انتخاب کردیم اولویت بخشی به ارتباط زناشویی هست از نگاه زوج و همسران. در ادامه برنامه بیشتر خواهیم گفت.
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
با عرض سلام خدمت شما بزرگواران، دکتر رضیه اکبری هستم، متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
بحثی که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم در مورد بیماری های مقاربتی یا همون STD هاست. این اسم ها شاید بیماری های ترسناکی باشن ولی اهمیت دارن بابت اینکه شایع هستند و خیلی وقتا علامت ندارن و میتونن شما یا شریک جنسیتون رو آلوده کنند و متوجه نشید. برخی ها دوره یا درمان آنتیبیوتیک مناسبی دارن و اطلاع در موردشون و درمانه به موقعشون میتونه خیلی کمک کننده باشه. بیماری اولی که در موردش صحبت میکنیم سیفلیس هستش که باکتری مارپیچی شکلی به اسم ترپانوما پالیدوم ایجادش میکنه. بهش بیماری هزار چهره میگن چون در هر مرحله میتونه مدل بیماری رو تغییر بده. 2 تا 3 هفته بعد از آلودگی یک زخم سفت و بدون درد روی آلت تناسلی، واژن، مقعد و یا حتی لب و دهان فرد میتونه ایجاد بشه. چون درد نداره خیلی ها به این بیماری توجهی نمی کنند و زخم هم خودش میتونه خوب بشه ولی به معنای درمان واقعی این بیماری نیست. چند ماه بعد فرد دچار لکه های قرمز روی کف دست و پا شده، تب خفیف، گلودرد و حتی ریزش موی سکه میتونه داشته باشه و غدد لنفاویش دچار تورم بشه و این علامت هم میتونه موقت باشه و برطرف بشه و در نهایت بیماری چندین سال به صورت خاموش باکتری در خون وجود داره ولی علامتی ایجاد نمی کنه و فرد هم دنبال درمان نیست. در نهایت اگر این باکتری روی قلب و مغز وارد بشه و اونجا رو آسیب بزنه میتونه باعث فلج، نابینایی و حتی گاهی اوقات فوت فرد بشه. یه آزمایش خون میتونه این بیماری رو تشخیص بده. درمانش آنتیبیوتیکش رو در دسترس داریم با پنسیلین اگر زود تشخیص داده بشه. تزریقات تعدادش کمتر میشه و هرچه دیرتر این تشخیص اتفاق بیفته طول دوره درمان بیشتر و سخت‌تر خواهد شد. انتقال به جنین و ایجاد سیفلیس مادرزادی هم ممکنه باعث سقط یا ناهنجاری های شدید اون جنین بشه. این بیماری از اون جهت مهم هستش که چون زخم مرحله اول معمولا خودش میتونه خوب بشه، خیلی ها به فکر درمان نیستن و دیر متوجه این بیماری میشن. راه پیشگیری این بیماری نیز داشتن رابطه جنسی محافظت شده است و در صورتی که فرد از رفتارهای پرخطر استفاده میکنه، تست منظم و پیگیری داشتن این بیماری در خود فرد هست.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه حریم آرامش در مسیر خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر، حالا راهش چیه؟ شاید هم خیلی از موارد اینطوری باشه که واقعا یه نفر تمایلش این هست که این ارتباط حالا به شکل دیگه ادامه پیدا بکنه و حالا شاید هم به همون شکل و شمایلی که روزهای اول زندگیشون داشتن و یه نفر دیگه هست که اینجا اون تمایل رو نداره. اینجا قدم اولی که شما توصیه میکنی چیه؟ گفتگو درباره این موضوع باید انجام بشه، تغییر رفتار باید انجام بشه، بالاخره این علتیابی باید اتفاق بیفته دیگه. اگر به مرور زمان واگذار بشه آسیب‌های خودشو داره.
بله همینطوره. ببینید، ما یکی از مشکلات که شاید بیشتر میخوایم روش در واقع افراد شنونده باشن اینه که خیلی وقتا این وقتی که از ابتدای رابطه به گونه رگ و ریشه هاش دیده میشده، یعنی که در یک شروع رابطه زناشوییشون یک نفر از ابتدا خیلی اولویتی برای مسئله قائل نیست و این کار رو سنگین تر میکنه از زمانی که افراد مثلا به یه ادراکی از هم میرسن، مثل شرایط خاصی که پیش میاد. وقتی که رابطه رو شروع کردن و هر دو برای این مسئله اهمیت قائل بودن و الان دوچار مشکل شدن، این در سایه گفتمان گاهی وقتا خب و پیدا کردن مشکل و ارائه راهکار به مراتب راحت تره تا زمانی که از همون ابتدا یه نفر برای این مسئله اولویت قائله و نفر دیگری که در این رابطه وارد شده اتفاقا اصلا براش موضوع مهمی نیست یا خیلی واضح میگه مگه این مسئله اصلا مهمه. اینجا یک تفاوت نگرشی به شدت متفاوتی رو داریم که این در روند رفتارهای روزمره هم گاهن خودشو نشون میده. یعنی مثلا میبینیم که همین زوجی که یک نفرشون اهمیت براش قائل نیست این مسائل، در سایر رفتارهای دیگه هم خیلی موضوعات رو جدی نمیگیره، مثل پوشش‌ها، مثل رفتارها، مثل زمینه‌سازی‌ها، برنامه ریزی برای این که ببینید یک رفتاریه که دو نفره است و میخواد در یک شرایط خاصی برنامه ریزی بشه و همیشه غیر منتظره اتفاق نمیفته. برای همین وقتی که فردی مسئله اصلی اول زندگیش نیست و از ابتدا هم این هست، این کم 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 اوائل شاید چشم پوشی میشه ازش، یعنی بالاخره یکی با اون یکی داره کنار میاد، ولی تجربه نشون میده که یه مقدار که از این روند آشنایی میگذره و یه مقدار که از زندگی میگذره، این به یه مشکل تبدیل میشه، چون در طرف مقابل گونه ای از من براش دیگه اولویت ندارم، نه صرفا اون رفتار، میگه من دیگه براش اولویتی ندارم، من دیگه براش مهم نیستم و اصلا شاید من رو دیگه دوست نداره و از اول دوست نداشته شاید، چون ببینید این ادراکایی که هولوش این رفتار براشون اتفاق میفته. و چرا نگران کننده است؟ به خاطر اینکه اون خانواده رو تو ریسک و خطر قرار میده و روابط دو نفره رو تو ریسک قرار میده، به خاطر اینکه یک نفر داره مرتب یک نیاز رو پس میزنه یا نادیده میگیره، در صورتی که اون نیاز وجود داره. و این خیلی متفاوته با اینکه افراد در تعداد روابط با هم مشکل دارن، اون اصلا یه داستان دیگه است، یعنی که افراد رابطه دارن با هم دیگه ولی سازگاری در تعداد روابط یا شکل روابط با هم ندارن، ولی بالاخره برای این رابطه یک زمانهایی و یک معیارهایی قائلن. ما الان روی صحبتمون با زوجیه که یک نفر اصلا در رابطه نه برنامه ریزی داره، نه اولویتی داره، نه توجه و دقتی داره، و وقتی هم که صحبت میکنه میگه خب من این هستم مثلا، یا من میلم از اول همین شکلی بوده، ایشون باید میپذیرفته. خب این یک نیازیه که دیگه داره نادیده گرفته میشه و خب طبیعتا مشکل ساز میشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. حالا صحبت در این باره باید چطور باشه؟ یعنی ما میخوایم راهکار به زوجینم بدیم دیگه که چیکار باید بکنن. اینکه اگر که یه فردی به یه دلایلی، حالا شاید هم نمیدونم، واقعا بیشتر خانم‌ها این حالتو دارن که نادیده میگیرن،
دو طرف است.
بله. چیزی که تو مراجعین خودتون بیشتر میبینید تو جامعه،
قدیم شاید خانم‌ها بیشتر بودن ولی الان میبینیم که در آقایون هم ما رگ‌ریشه این رفتار داریم، تو مراجعین میبینیم که به نظر میاد که به هر حال برای یک نفر از این وجوه مثلا ارتباطی خیلی این مسئله اصلا از اول به عنوان یک اولویتی مطرح
نبوده.
بله، و این به چی برمیگرده؟ شاید اول عواملش رو نگاه کنیم، بعد بیایم ببینیم چگونه بعد راهکار پیدا کنیم براش. گاهی وقتا اصلا ریشه در یک چیزی قبل از ازدواج داره، تجربیاتی که اون فرد داره، نگرشی که به نسبت به این مسئله داره، روند تربیتی که داشته، الگوهای تربیتی که در خانواده داشته. مثلا در خانواده بوده که به عنوان یک کودک یا نوجوان کم کم متوجه که والدینش هم برای این مسئله ارزشی قائل نبودن و متوجه میشن نوجوانا کم کم که مثلا گاهی وقتا حتی به ما میگن که مثلا خانم دکتر ما متوجهیم که والدینمون کاملا جدا از هم میخوابن. پس نوجوان دیگه در انتهای نوجوانی متوجه الگوهای رفتاری والدینش هست و کم کم متوجه میشه، یا حتی تجربیاتی که ممکنه برای فرد اتفاق میفته که به خصوص اگه ناخوشایند باشه اصلا نگرش های منفی ایجاد میکنه، مثل سابقه تعرض یا آزارهای جنسی اگه وجود داشته باشه، یا اصلا فرد در الگوهایی که از نقش جنسیتی خودش به عنوان یک زن یا مرد ادراک کرده در مورد این مسئله یک نگرش منفی درش شکل گرفته از اول و این خیلی میختره. پس یک بخشش اینه که ما باید چیکار کنیم وقتی با این مسئله مواجه میشیم. قطعا این نیست که زمان بهش کمک میکنه، گاهی وقتا زوجها توی میفتن که بذار یکم زمان بگذره احتمالا بهتر میشه و روند زمان اتفاقا این مسئله رو عمیق‌تر میکنه و تبدیل به یه مشکل بزرگتر مثل گوله برفه، هی میره جلوتر و پیچیده‌تر میشه. پس اولین مسئله اینه که اگر در رابطه‌ای وارد میشیم و میبینیم که در یک بازه زمانی طرف مقابل ما به هیچ عنوان هیچ شباهتی به ما نداره، حداقل یه مشاوره بگیریم از فرد متخصصش. بس درسته که با هم گفتگو میکنن، ولی گاهی وقتا این گفتگوها به برچسب زدن به همدیگه میانجامه.
معمولا در این باره صحبتی نمیشه.
نمیشه یا
دوره شناخته پیش از ازدواج معمولا
نمیشه.
اصلا پرهیز میکنن زوجین، به خصوص خانوما پرهیز میکنن. بله، به خاطر نگرانی
از برچسب و اینکه مثلا از کجا میدونستی، چرا نسبت به این موضوعات حساسیت داری، یا اصلا خجالت وجود داره، چه در دختر که بیشتر و یا در پسر ما که بالاخره تو اون دورانی که با هم آشنا هستن اصلا بخواد در مورد اون مسائلی که نگرش های جنسیش هست بخواد صحبت بکنه. ولی به هر حال این که افراد یه خودشناسی از خودشون داشته باشن قبل از این که میخوان وارد رابطه ماندگار بشن که من چی گونه فردی هستم، دیدگاهم نسبت به این مسئله چیه، و اگر در خودشون رگوریشه از یه گونه از ناخوشایندی، تنفر حتی احساس میکنن، قبلش باید مشاوره بگیرن که این مسئله در ذهنشون ریشه یابی بشه، بعد خودشو توی زندگی مشترک نشون نده. و در ابتدای رابطه هم افراد تقریبا متوجه میشن که مشابه طرف مقابلشون نیستن به هر علتی. اگر این اولش که مشکله ولی داره ادامه دار و تکرار شونده میشه، قطعا باید مشاوره بگیره.
خیلی ممنونم، توضیحات خانم دکتر زهره کشاورز رو داریم تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت و برنامه یه حریم آرامش. و موضوعی که ما در این برنامه دربارش گفتگو میکنیم اولویت دادن به رابطه زناشویی از نگاه همسران هست. بیشتر خواهیم گفت در ادامه این برنامه.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
در ادامه برنامه حریم آرامش و بخش نهایی برنامه، باز هم راهکارها درباره اولویت بخشی به رابطه زناشویی و ارزش گذاری به این رابطه، موضوعی که ما از نگاه همسران داریم بررسی میکنیم. خب خانم دکتر کشاورز برامون بگید باز از راهکارها. حالا خیلی وقتا ما بینیم که زوج حتی در مورد این مسئله و مشکل و اون فردی که به خصوص تمایل بیشتری داره گفتگو هم نمیکنه. چرا گفتگو نمیکنن در این باره و بعد میان تو چیزای دیگه به هم دیگه اینو نشون میدن؟ گاهی هم اصلا میشه دیگه تو قالب لج و لج بازی و طبیعتا پیش اومدن اختلاف و اختلاف سلیقه سراغ هر موضوع کوچیکی که میرن، انگار که میخواد تو اون موضوع خودشو نشون بده این مشکل.
بله، ببینید، اولا که موضوعی که مهمه اینه که بعضی فکر میکنن شاید ما اگه میگیم اولویت ندادن مثلا فقط مال جووناست. ما الان مثلا زوجایی داریم که دیگه خانم داره یا اسه میشه، یا مثلا آقا توی سن و سالیه دیگه، الان عروس داماد هم دارن، ولی یکی از مشکلاتشون اینه که یک نفر توی رابطه همچنان تمایل داره که ارتباط ادامه پیدا کنه و نفر دیگه، چه زنه چه مرده، در واقع این رابطه رو دیگه متوقف کرده. حالا این بحثای فرهنگی توش هست که مثلا ممکنه توی خانمی بحثای فرهنگی مثلا تو کشور ما این باشه که دیگه بعد یائسگی فکر میکنن که دیگه فرزندآوری رو انجام دادن و دیگه رابطه جنسی اولویتی برای خانم‌ها ممکنه نداشته باشه، در گروهی در همه خانم‌ها نیست، یا مثلا برعکس ممکنه در آقا داره این خودشو نشون میده. پس یک یادمون باشه که مال سنین جوونا نیست، در هر سنی ممکنه افراد نسبت به این مسئله اولویتشون رو از دست بدن. گاهی وقتا این وقتی اولویت از دست میره در مشکلات کارکردی هم ببینیمش، یعنی فرد در ادامه روابط اصلا اون منحنی پاداش مغزیش فعال نشده، یعنی هر بار وارد رابطه شده نتیجه خوشایندی نگرفته از این رابطه. منظور اینه که یا یه مشکل کارکردی مشکل داری بوده و به اون اوج لذت جنسی نرسیده، یا در انتهای رابطه حس صمیمیت و عشق و علاقه که میخوایم اتفاق نیفتاده، در حقیقت یک وجهی از این سلامت جنسی مخدوش شده.
شاید هم برعکس، اصلا نتیجه تحقیرآمیز.
دقیقاً ممکن اصلا آن چیزی که در انتهای رابطه داره تجربه میشه احساسات ناخوشایندی مثل تحقیر، حقارت، حس بد، حس این که اصلا ابزاری داره به من نگاه میشه. چون بعضی وقتا ببینید ما چرا میگیم در یه رابطه باید همه وجوهش در نظر گرفته بشه، چرا میگیم قدرشناسی؟ یعنی ما ببینید همه چیز صرفا منتهی به اتاق خواب نیست، خیلی از مسائل حواشی خونه هم رگ و ریشش در اتاق خواب پیدا میشه، مثل اینکه ما در طول روز به هم دیگه چگونه حرفایی میزنیم، چگونه نگاهی داریم، چگونه قدرشناسی میکنیم، چگونه به هم توجه میزنیم. میدیم و این طبیعتا خودش رو تو اتاق خوابم نشون میده که آیا من الان ابزار این فرد هستم یا نه در روند زندگی هم برای من اولویت و ارزشی قائل هست. این که گاهی وقتا اصلا توی صحبتاشون با هم دیگه وقتی به هم خشمگین میشن از الفاظی استفاده میکنن که بسیار تحقیرآمیزه حتی جلوی بچه‌ها و این آسیب‌هایی که در مغز ایجاد میکنه طبیعتا خودش رو در اتاق خواب به عنوان اینکه مغز دقیقاً موقع رابطه در صندوقچه‌هایی رو باز میکنه که تجربه‌های ناخوشایندی درش گاهن وجود داشته و برای همین خودش رو با بی‌میلی با اینکه اصلا بی‌توجهی و کم کم سرد شدن به رابطه نشون میده. برای همین این ریشه یابی بسیار مهمه. نکته‌ای که شما فرمودین در مورد اینکه چرا گفتگو نمی‌کنن، گفتگو یک مهارته و اینکه ما اصلا گفتگو کردن رو بلد هستیم. حالا در مورد مسائل جنسی این یک مهارتی میخواد. من زمان گفتگو رو آیا بلدم، شکل گفتگو رو بلدم یا اصلا به شکلی دارم میگم که طرف مقابل احساس میکنه یه نقصی داره و اصلا میخوام توپو تو زمینش بندازم. یعنی به جای اینکه گفتگو یک نتیجه سودبخش داشته باشه، من فقط دنبال مقصر دارم میگردم و اینکه این تقصیر رو از خودم رد کنم، تا اینکه نه، من به یه پذیرشی میرسم، به اینکه در یه فضای گفتگو من میخوام یه راهکاری پیدا کنم برای اینکه یک چرخه‌ای راه بیفته و این چرخه پاسخ جنسی انقدر تحت تاثیر مغز هست که بیش از آنی که هورمون ها و مسائل بیولوژیک درش نقش داشته باشن، مسائل تجربیات مغز و آن چیزی که در مغز به عنوان محرک ها که ما خیلی قبل در موردش صحبت کردیم، اینا چیزایی هست که تو مغز پررنگ‌تره و این تو گفتگو اینا مسائلی هست که میتونن در موردش صحبت کنن. ولی همچنان به این نکته هم اشاره میکنیم که اگه در فضای گفتگو وارد تنش و مشاجره میشن، دیگه نیاز دارن که در کنار مشاور این گفتگو رو یاد بگیرن.
در واقع واقعا اون دریافت مغز از اون محرک های محیطی میشه عامل اصلیه به جریان افتادن این چرخه.
اساسا ببینید مغز تحت تاثیر تفسیر محرک های جنسی، اصلا محرک ها براش محرک هایی که تفسیر میشه به عنوان تحریک جنسی، این یه سری محرک ها هستن که خب براشون کد های مثبت و منفی میذاره و افراد کم کم در رابطه یاد میگیرن که این مسئله براشون تحریک آمیزه یا نه اتفاقا بازدارنده است. ممکنه لمس باشه، ممکنه گفتگو یا حتی نگاهی باشه در رابطه دو نفرشون. اما بعضی چیزا هستن که اصلا در محیط بازدارنده یک رابطه میشن، مثل همطور که گفتم مثلا بیرون از اتاق خواب اتفاقهایی میفته که حتی اون محرک ها و فانتزی های که قبلا تحریک آمیز بودن برای مغز رو دیگه داره خونسا میکنه. چگونه؟ اون تعاملات بیرون از اتاق خواب، تعاملات دیگه‌ای که کدهای منفی ازش گذاشته میشه. شاید یه مثال بارزش مثل چی باشه؟ مثلا ما وقتی که خیانت در یک رابطه اتفاق میفته، خب این کد بسیار منفی و تجربه بسیار ناخوشایندیه دیگه. برای همین یکی از افراد در رابطه شاید تا الان اصلا به این رابطه اهمیت میداده، ولی الان احساس میکنه که چون نادیده گرفته شده در بخشی از زمان و کسی دیگه ای ترجیح داده شده، الان اولین کاری که میکنه سعی میکنه توی رابطه خودش رو به عنوان یه فردی که پس میزنه نشون بده و اصلا تمایلی نداره، برای اینکه الان خشمش خیلی عمیق‌تر از این مسئله است که اصلا بخواد حالا به محرک‌های جنسی فکر بکنه. این یه مثالیه که شاید حالا وضوحش برای شنونده این باشه که ببینید این یه حالا یک آسیب شدیده در خانواده، ولی خیلی وقتا از یه الفاظ بسیار ساده، از همین روابط روزمره، از اینکه فکر کنیم یک نفر فقط وظیفه یه سری کارا رو داره. ببینید خانواده تعاملی از مسائلیه که افراد در کنار هم باید این مسئولیت رو قبول بکنن. قرار نیست که مثلا بچه ها صرفاً به عهده مادر باشه یا کارهای خونه صرفاً به عهده زن باشه یا مثلا تعاملات بیرونی به خانم ربطی نداشته باشه، یعنی به عهده مرد باشه. ما باید یاد بگیریم در کانون خانواده چه شکل این رابطه پویا بمونه که بتونیم هم مرزهای نقش هامون رو ایفا بکنیم، هم درکی از همدیگه داشته باشیم. یعنی خیلی خط کشی کردن که افراد بیان مرزبندی کنن، بگن صرفاً این وظیفه زن، صرفاً وظیفه مرد و هیچ تعاملی با هم نداشته باشن، گاهی وقتا اصلا دقیقاً رگ و ریشش به اتاق خوابم پیدا میشه.
خیلی ممنونم، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تلاش ما در این برنامه این هست که توجه شما رو به اهمیت پرداخت به مسائل عاطفی در چارچوب ازدواج و محیط خانواده جلب بکنیم و البته اگر که غفلتی در این مورد میشه، زوجین یک بازنگری در رفتار خودشون داشته باشن و کمک بکنیم به اینکه رابطه همسران بهتر بشه و رابطه زناشوییشون رو بهتر بشناسن و بهش کیفیت ببخشن. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حضور خانم دکتر کشاورز رو در این برنامه داشتیم، فلوشیپ پزشکی جنسی. شما شرمنده نازنین که به ما گوش